رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح شما بخیر و شادی باد شنونده های ارجمند، به برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی خوش آمدید. نشر اولین مجله بامدادی است که مسئولیت معرفی آن را از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه من کیوم مرسیتا به عهده دارم
و من سید قاسم قیامپور هم برایتان سلامی گرم عرض می دارم و تا یک ساعت آینده میزبان برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ خواهم بود. امروز جمعه 21 می سال 2010 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 3 بامداد است
و در دوشنبه علاکه صبح دمیده، ساعت اینجا 6 سحر است. ابتدا بیاید همراه ببینیم که این ساعتها در جهان چی می گذرد.
رئیس خدمات ملی کشف ایالات متحده دنیس بلیر با استعفا می رود. در این باره این تصمیم او با رئیس جمهور براک اوباما خبر داده است. سبب استعفای دنیس بلیر هنوز معلوم نیست. خدمات ملی کشف آمریکا بعد از تلاش ترکانیدن هواپیمای آمریکایی در ماه دکبری سال گذشته و تلاش حمله تروریستی در مرکز نیویورک در روز 1 می سال روان تحت ذره بین حکومت قرار داشت. این خدمات فعالیت 16 اداره اکتشافی کشور را هم هماهنگ می سازد.
روبرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفت که موضوع از سوی کشتی زیر آبیای کره شمالی ترکان داشتن کشتی نظامی کره جنوبی را با مقامات سوئیل بررسی میکند. در رابطه با این حادثه فیلیپ کروولی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز اعلام داشت که واشنگتن عملی کره شمالی را محکوم میکند و این اقدام برای پخینیان پیامدهای ناگوار خواهد داشت. بنا به گزارش مفتشان بین المللی، کشتی چخانن کره جنوبی ماه مارس سال روان بر اثر ضربه تورپدوی کره شمالی غرق شده است. در این حادثه 46 مال به هلاکت رسیدند. بعد از نشر نتایج تحقیق حادثه، چند کشور عالم پخینیان را برای این عمل شدیداً محکوم کردند. و اما شورای مدافعه کره شمالی اتهامات کره جنوبی را قطعاً رد کرده، هشدار داد که اگر بر پایه حادثه 26 مارس با تشدید تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی روبرو شود، علیه سوئیل جنگی واقعی را شروع خواهد کرد.
پرویز مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان می خواهد که به وطن برگردد و دوباره به سیاست مشغول شود. در این باره او در صحبت با شبکه تلویزیونی CNN خبر داد. با گفته رهبر سابق پاکستان که الحال در لندن به سر می برد، او هنوز تصمیم نگرفته است که در انتخابات سروزیر شرکت خواهد کرد و یا در انتخابات ریاست جمهوری. مشرف علاکه درباره ثبت نام حزب نوی سیاسی عریضه داده است و ما گفته می شود که برابر بازگشت به پاکستان رئیس جمهوری سابق، شاید در رابطه با برکنار کردن دادرس ها در سال 2007 مواردی بازجویی در دادگاه قرار بگیرد.
حکومت افغانستان خبری شرکتش در مذاکرات با هیئت طالبان در جزیره های مالدیو را رد کرد. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان وحید عمر به خبرگزاری فرانس پرس گفت است کابل از این مذاکرات آگاه است اما در آنها شرکت نمی کند. او افزود که حکومت افغانستان در مورد آشتی با طالبان برنامه های ویژه خود را دارد. اما سخنگوی ریاست جمهوری مالدیو گفت که ملاقات هیئت های دولتی افغانستان و طالبان در مالدیو روز جمعه آغاز می یابد. از این پیش همین گونه مذاکرات در مالدیو ماه ینور در عرفه کنفرانس لندن آید به مسائل افغانستان برگزار شده بود.
ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. بررسی موضوع پرداخت مبلغ برای از بند رها کردن دو ملاح روسی کشتی نورث اسپیریت در کم کامیرون شروع می شود. در این باره خبرگزاری ترتاس با تکیه به اتحادیه کسبه ملاحان روسیه خبر داد. درباره امکان طلب پرداخت مبلغ از سوی آدم ربایان، دیروز سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اندری نیسترینگ هم اطلاع داد و گفت که در این باره سفیر روسیه در کامیرون با رهبران خدمات کشف محلی مذاکرات کرده است. دیروز یکی از گروگان‌ها کاپیتان کشتی باریس ترسنسف با صاحبان کشتی در تماس شد. به گفته او تلفن را با او آدم را بیان دادند. 16 می تقریبا 20 مسلح از کشور نیجریه در بندر دواله کامیرون با کشتی نورث اسپیریت حمله کردند. آنها ملاحان را که شهروندان روسیه و اوکراین اند غارت کرده، کاپیتان کشتی باریس ترسنسف و سرمیخانیک ایگر میکرو با خود بردند.
و مرکز آب و هواشناسی تاجیکستان هشدار داده است که روزهای آینده ریزش باران شدید باعث به وقوع سیلخیزی ها در کشور می شود. جمیله بیدولای و یک مسئول مرکزی هواشناسی تاجیکستان گفته است که از 21 تا 23 می در مناطق مرکزی و جنوبی کشور تغییر وضعیت هوا و ریزش باران های شدید پیش بینی شده است. وی افزود است که خطر سیلخیزی ها بیشتر به ناحیه های مرکزی تاجیکستان، منطقه رشت، ناحیه ورزاب و شهر دوشنبه تهدید می کند. بارشات زیاد که اخیرا باعث به سیلخیزی ها نیز شد، 18000 ساکن کشورها به منزل زیست مانده طبق اطلاع رسمی جان بیشتر از 20 نفر را گرفته است. هواشناسان کشور میگن که در ماه می سال جاری میزان بارش ها در مقایسه با همین دوره سال گذشته تا دو برابر زیاد شده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
خوب، این نشر فشرده اخبار جهان بود و با تفصیلات برخی از این خبرها ما شما را در ادامه مجله آشنا خواهیم کرد و از تحولات جهان، منطقه و تاجیکستان شما می توانید از وبسایت یا سامانه اینترنتی رادیوی آزادی آگاهی شوید.
نشانه وبسایت ما www.azadi.org یا azadi.tg است و در این سامانه اخبار جهان، گزارش و بررسی و صحبت ها آید با مهمترین رویدادهای عالم تاجیکستان را شما می توانید که با عکس و صدا و ویدیو 24 ساعت در شبانه روز دریافت کنید.
و کیومرث خبر از اون که به ادامه مجله برویم، بگوید که وضعی هوا در دوشنبه چگونه است و آیا از اون پیشگویی هایی که طور ما در بخش خبری گفتیم بیدلو جمیله بیدلوی و کرده است درباره امکان سیلخیزی در کشور یگان نشانه هست؟
تشکر سید قاسم. همین حالا که میبینم هوای دوشنبه مثل دیروزه صاف و به ابر نیست، الکای ابرها آسمان فضای دوشنبه را فرا گرفتند و مرکز آب و هواشناسی کشور هم میگوید که در ادامه روز در پایتخت و همچنین در بعضی از مناطق دیگر کشور احتمال باران بارد. همچنین طور در خبرها گفته متاکید کردیم، این مرکز هشدار داده است که از 21 تا 23 می باران های شدید باریده باعث به وقوع سیلخیزی ها در بعضی از منطقه های کشور شوند. طبق پیشگویی های مرکز آب و هوا سنجی، حرارت هوا روزانه در دوشنبه تا 24 درجه گرم خواهد شد. گرمی هوا در خوجند تا 23، در کلاب تا 25 و در قرغان تپه تا 27 درجه می رسد. حرارت هوا در ولایت بدخشان باشد تا 18 درجه گرم خواهد شد.
تشکر کیومرث. با پیشگویی ها درباره وضع هوایی تاجیکستان آشنا شدیم و اکنون شنوندگان گرامی چشم انداز به سرخط مطالب اصلی مجله خبری. نشست شورای وزرای امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامی در شهر دوشنبه پایان یافت. نتیجه ها، نظرها و پیشگویی ها.
ادامه برخورد ها در جنوب قرغیزستان. رئیس جمهوری برکنار شده باقیف در برای حوادث اخری کشور چی نظر دارد؟
و زیرو مکس چرا بسته شد؟ آیا گلنارا کریمه و از فهرستی رهبران آینده ازبکستان بیرون کرده شده است؟ خوب، سرخط چند گزارشی بود که در مجله خبری تقدیم خواهد شد و ما در کل بار دیگر گزارش و بررسی و صحبت های جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه شما بهره‌ور می شوید. و شروع میکنیم از نشست شورای وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در شهر دوشنبه که دیروز پایان یافت. گفته می شود مهمترین دستاورد این نشست برای تاجیکستان تصویب قطعنامه های در مورد دو پیشنهاد عمده این کشور است.
بله، این دو پیشنهاد این موضوع استفاده ذخیره ها و امکانات های ترانزیتی کشورهای همجوار برای احیای اقتصاد افغانستان و همچنین استفاده عقلانه ذخیره های آبی در جهان اسلام، مبادله تجربه و تقویت بخشیدن به همکاری های منطقوی و اسلامی در این ساحه بودند. و اما سید قاسم، سوال مطرح این است که دو پیشنهاد پذیرفته شده تاجیکستان تا کجا میتواند به حل بحث آب در منطقه مساعدت کند؟
بله، کیومرس و سوی دیگر کارشناسان سوال میکنند که سازمان کنفرانس اسلامی در چهارچوبی صلاحیت های خود تا کجا توان رسیدگی و حل بحث های برخواسته میان کشورهای مسلمانی را دارد. توجه کنید به گزارش خبرنگار ما در شهر دوشنبه خورشید همدم در این موضوع.
اجلاس شورای وزیران کارهای خارجی کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی در شهر دوشنبه در یک نشست مطبوعاتی از سوی اکمل‌الدین احسان اغلو دبیر کل این سازمان و همراخان ظریفی وزیر کارهای خارجی تاجیکستان نتیجه گیری شد. با تاکید همراخان ظریفی، جانبداری 56 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی از پیشنهادات تاجیکستان از دستاوردهای مهم در این اجلاس بوده است.
در این راستا جای تاکید است که دو قطعنامه زیرین، یکم آید به استفاده ذخیره‌ها و امکانات های ترانزیت کشورهای همجوار جهت احیای صادرات افغانستان، دوم استفاده عاقلانه ذخیره‌های آبی در جهان اسلام، مبادله تجربه و معلومات تقویت بخشیدن به همکاری‌های منطقه‌ای و اسلامی در این ساحه از جانب تاجیکستان پیشنهاد گردیده بود و قبول گردید.
با تاکید مقامات وزارت کارهای خارجی تاجیکستان، برقرار سازی اقتصادی افغانستان عامل اصلی در جهت از بین بردن خطرهای برخواسته از وضع آرام این کشور خواهد بود. از سوی دیگر وابسته به پیشنهاد دوم، تاجیکستان خواهان آن است که استفاده ذخایر آب، بخصوص استفاده عاقلانه آب در آسیای مرکزی، به منفعت تمام همسایه‌ها باشد و آب عامل وصلگرایی باشد نه جدایی‌گرایی. بیشتری صاحب نظران بر این باورند که بحث‌های مربوط به آب در منطقه در دو سال اخیر، بخصوص مخالفت‌های تاشکند با اجرای لایحه‌های آبی و انرژی در تاجیکستان، باعث در سطح سازمان کنفرانس اسلامی و آن هم با قطعنامه مطرح کردن این موضوع شده است. اما آیا سازمان کنفرانس اسلامی می تواند در حل قضیه مربوط به بحث آب در منطقه، بخصوص میان تاجیکستان و ازبکستان، کمک یا مساعدت کند؟ اکمل الدین احسان اغلو، دبیر کل این سازمان، در پاسخ این سوال گفت:
I think if we look to the reality on ground and we feel in this part of the world.
اگر با واقعیت امروز توجه کنیم، میبینیم که این کشورها دارای مشترکات تاریخی هستند و باید همکاری و همگرایی مؤثر و متقابلا سودمند داشته باشند، زیرا خداوند در کنار طبیعت زیبا بایگری‌های فراوان برای این منطقه که با نام ماوراءالنهر یاد می شود داده است. هدف سازمان کنفرانس اسلامی نیز گسترش همکاری ها و همگرایی های اقتصادی و فرهنگی میان کشورهای عضو است و در نشست دوشنبه این موضوع به طور جدی بررسی و فکر ملاحظه های نمایندگان کشورها برای دریافت حل مناسب به منظور بهتر کردن همکاری های بین این کشورها مطرح گردید.
How visible these ideas of cooperation and how we can implement them.
اما سفری عبدالله تحلیلگر تاجیک به توان سازمان کنفرانس اسلامی در حل بحث آب در منطقه، بخصوص میان تاجیکستان و ازبکستان، شک دارد.
در حالی که دبیر کلی سازمان ملل متحد جناب پان کی مون به تاجیکستان آمد و از کشورهای منطقه مخصوصا از ازبکستان بازدید کرد، در مسئله آب کاری را انجام داده نتوانید. پس چگونه سازمان کنفرانس اسلامی میتواند که این قضیه را حل و فصل کند؟ در حالی که در نشست شهر دوشنبه وزیر امور خارجه جمهوری ازبکستان شرکت نداشت و یک نماینده بگیم پایانتر از وزیر کارهای خارجه شرکت داشت.
با وجود برتری ها و کاستگی ها از نظر مقامات تاجیکستان، نشست دوشنبه آبرو و نفوذ این کشور را در عرصه بین المللی افزوده و به مرکز تصمیم گیری ها در مسائل عمده جهانی تبدیل شده است. آنگونه که همراه خان ظریفی وزیر خارجه تاجیکستان تاکید کرد، برای بار نخست در شهر دوشنبه بیش از 100 هیئت کشورها و سازمانهای با نفوذ بین المللی که در مجموع 700 نفر را تشکیل داد گرد هم آمدند. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
انجام کار نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در شهر دوشنبه بود و ضمن نگفته نماند که در حاشیه همین نشست وزیران خارجه ایران و تاجیکستان یک سند مهم را درباره طراحی برنامه احداث راهی آهن ایران و تاجیکستان از طریق قلمرو افغانستان هم امضا کردند که زمینه را برای تهیه اسناد فنی و اقتصادی این برنامه مهیا می‌سازد. به گفته کارشناسان، این راه برای تاجیکستان اهمیت استراتژی داشته و می‌تواند که کشور را از بن‌بست کمیونیکاسیونی بیرون کند.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلی.
یمل
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. وضع در شهر جلال‌آباد قرقیزستان همان نارام باقی میماند. دیروز در این شهر حدود 5000 تظاهرگر سوار اسب گردی هم آمدند. با نوشته خبرگزاری ها، اعتراضگران والی جلال‌آباد بکتور حسنوف و وزیر دفاع در حکومت موقت اسماعیل اسحاقوف را که برای گفتگو با آنها حاضر شدند لاتکوب کردند.
حکومت موقت قرقیزستان در خشونت‌های اخیر در جلال‌آباد با سمت طرفداران رئیس جمهوری برکنار شده این کشور قرمانبیک باقیف را عیبدار می‌کنند. آخرین تحولات قرقیزستان را از خبرنگار ما در بیشکک میرسار فرغانی می‌شنویم.
حکومت موقت قرقیزستان در باره پرزیدنت دوره گذرش دکرت اعلان کرد. موافق این دکرت تا به کار شروع کردن پرزیدنت انتخاب شده، وکالت‌های پرزیدنت دوره گذرش بر روزا اتمبایوا رئیس حکومت موقت داده شد. مهلت دوامناکی وکالت‌های پرزیدنت دوره گذریش تا 31 دکبر سال 2011 یعنی برای 1.5 سال مقرر شده است. در دکرت همچنین آمده است که پرزیدنت دوره گذریش از دعواگری کرسی پرزیدنتی در انتخابات‌های بعدی ریاست جمهوری محروم است. عمربک تکبایف نایب رئیس حکومت موقتی روز پنجشنبه تا یک نشست خبری گفت
появилась необходимость четкого определения полномочий, разграничения полномочий каждого из членов правительства.
با گفته عمربک تکبایف در شرایطی برای قرغیزستان پرتشنج ضرورت محدود نمودن وکالت‌های هر کدام از اعضای حکومت جدید به میان آمد و افسود که با قرار حکومت موقتی مقام پرزیدنت دوره گذریش تأسیس یافت. جناب تکبایف گفت اعضای حکومت موقتی به احزاب مختلف سیاسی منصوبند که در آینده نزدیک برای اشغال کرسی های پارلمان بین هم وارد سبقت خواهند شد.
многие члены временного правительства являются членами той или иной партии, они будут участвовать в парламентских выборах.
نایب رئیس حکومت موقتی گفت قانونگذاری های کشورش تقاضا می نمایند که به منظور شرکت در این سبقت ها اعضای حکومت نو در دوره انتخابات ها وکالت های خود را باید متوقف سازند. عمربک تکبایف میگوید قرغیزستان نمیتواند بدون رهبریت ماند. از این لحاظ حکومت موقتی تأسیس مقام ریاست جمهوری دوره گذریش را به مقصد موافق دانست و افزود که انتخابات پرزیدنتی کشورش ماه اکتبر سال 2011 برگزار خواهد شد.
Президентские выборы должны пройти за 2 месяца до окончания срока президента переходного периода.
Маусуф роҷе ба он ки чаро маҳз курсии президенти давраи гузариш ба роза Отомбоева супурда мешавад гуфт, аъзои ҳукумати ҷадид баъди машварат ба чунин натиҷа расиданд ки ба мақоми риёсати ҷумҳурии давраи гузариш роза Отомбоева шахси аз ҳама арзанда аст. نایب رئیس حکومت موقتی گفت که روزا اتومبایوا اولین زن در آسیای مرکزی معرفی خواهد شد که به مقام ریاست جمهوری پذیرفته شده است. در همین حال ایشانبای عبدالرزاقوف یکی از سیاستمداران جامعه قرغیز میگوید سقوط نظام باقیف حکومت نو را با مقاومت های شدید مخالفان مواجه کرد.
президент кеткенден кийин жаңыдан келген өкмөткө каршылык абдан күчтүү болуп атпайбы ал эмес куралдуу күчтөр дагы каршы чыгып аткандарын көрүп атабыз
вай гуфт хатто мухолифони ин ҳукумат аз муқоиматҳои мусаллахона парҳез намекунанд ишонбой абдуразоқов мегӯяд агар ҳукумати муваққатӣ дар мавриди эътидоли вазъ ва барқарории суботу амният чораҳои мушаххас пиёда накунад аз эҳтимол холӣ нест ки вазъият аз ин ҳам бештар ба бомбаст рӯбарӯ шавад اما روزا اتومبایبا رئیس حکومت موقتی و پرزیدنت دوره گذریش گفت که اعتماد هم مسلکان و مردم کشورش را برآورده خواهد ساخت و ثبات و امنیت سرتاسری در قرغیزستان را تأمین خواهد کرد. با گفته روزا اتومبایبا ولی وی وقت به اجرای مقام پرزیدنتی دوره گذریش تا آخر سال 2012 شروع خواهد کرد که در رفرندوم مردم به طرفداری فعالیت حکومت موقتی و طرح نو قانون اساسی رای های مثبت دهند. خانم اتومبایوا در پی در رابطه با وضعیت در جلال آباد تاکید کرد که در مدت یک هفته اوضاع در این ولایت به کلی آرام خواهد شد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
ادامه نارامی ها در جنوب قرغیزستان. رئیس جمهوری برکنار شده قرغیزستان قرمانبک باقیف تایی تقریبا یک ماه اخیر به حوادث کشورش از بلاروس نظاره میکند. در یک صحبت ویژه با رادیوی آزادی او گفت که از رویدادهای قرغیزستان با خبر است و آنچه که در زادگاهش رخ میدهد غمگینش میسازد. قرمانبک باقیف حوادث اخیر در شهر جلال آباد از جمله با آتش کشیدن منزل های پیوندانش را اعمال غیر قانونی و برایش غیر انتظار خواند.
در ادامه صحبت جناب باقیف افزود که سابقه داری 90 ساله جنگ چه گناه داشت تا خانه او را آتش زدند. برادر شادروان من یوسف که سال 2006 از عالم درگذشته از منزل خود را تا 9 سال بنیاد کرده بود. این خانه بزرگ امثال منزل تاجران نبود. چرا منزل او را آتش زدند؟ او چه گناه داشت؟ برادر دیگرم کنیبک تا رئیس جمهور انتخاب شدن من ریاست مقامات محلی را بر عهده داشت. بعد از آنکه دوره دوم ریاستش ختم شد او از مقامش کنار رفت و بیکار ماند. منزل او را برای چی به آتش کشیدند؟ سوال میکند رئیس جمهوری سابق قرغیزستان و جناب باقیف میافزاید اون نمیداند که به آتش کشیدن منازل پیوندانش کاری دست حکومت موقت است و یا اقدام مقامات محلی که میخواهند به این وسیله صداقت خود را نمایش دهند و اما روشن است که کسی در اندیشه کشور و مردم است. مردم نیست. بله
بله، خبرنگار رادیوی آزادی در ادامه خواستار اظهار نظر باقیف در باره حوادث روز 19 می در شهر جلال آباد شد که بر اثر آنها دو نفر کشته و 70 تن دیگر مجروح شدند. او تا کجا به اتهام حکومت موقت که مسئولیت خشونت در این شهر را بر دوش جانبداران رئیس جمهوری برکنار شده واگذاشته است موافق است؟ باقیف در پاسخ گفته است که حکومت موقت چه حادثه‌ای که در کشور رخ ندهد در آن رئیس جمهوری پیشین را عیب‌دار خواهد کرد. او افزود که آنها انتخابی دیگر ندارند، زیرا برای اداره کشور قادر نیستند. مردم قرقیز همه اعضای حکومت موقت را خوب میشناسند و میدانند که آنها در کجا و چگونه کار کرده بودند. با گفته قرمانبیک باقیف، اقتصاد کشور تا سطح چند سالی اخیر پایان رفته است و حکومت موقت امنیت کشور شهروندان را و شهروندان را تامین کرده نمیتواند، زیرا با ختم نارامی ها موفق نشده است. از باقیف خواستم نظری بعضی خوانندگان سامانه اینترنتی بخش قرقیزی رادیوی آزادی را تشریح کند که طبق آن منبع‌های فسادزده کشور تا هنوز برای خانواده او و به خاطر تشکیل آشوب‌ها مبلغ انتقال می‌دهند. باقیف در پاسخ گفت:
«Эми мындай акча таратмай турмак, азыр сурап көрсөңүз, менин бир туугандарым кимиси кайда, кантип жүрөт?»
Алайхи хама бародарони ман парвандаи жиноӣ боз шудааст. Онҳо бояд панаҳ шаванд ва бо ҳам ягон хел робита надоранд. Шумо бошед дар бораи тақсими пул барои ташкили ошубҳо ҳарф мезанед. Онҳо чӣ гуна метавонанд ин корро кунанд? Ин нодуруст аст. Онҳо дуруғ мегӯянд.
Бир деме уюштурган эч кандай ал туура эмес, ал жалган сөз, бунун бардыгы эле калп сөз.
اخیراً در اینترنت ثبت صحبت تلفنی پسر باقیف ماکسیم و برادر رئیس جمهور پیشین جانیش نشر شد که در آن از تشکیل تبادلات به خاطر دوباره رسیدن به قدرت در قرقیزستان سخن می‌رفت.
آیا رئیس جمهور از این طرح تبادلات آگاه است؟ قرمانبیک باقیف در پاسخ به این سوال گفت: قبل از ترک زادگاه او با نخست وزیر روسیه ولادیمیر پوتین و رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف گفتگو کرد و هر سه به خلاصه رسیدند که به خاطر جلوگیری از نزاع میان شمال و جنوب کشور باقیف باید قرقیزستان را ترک نماید. باقیف افزود: من به آنها گفتم که اگر من و اهل خانواده مورد تعقیب قرار نگیریم و اگر وضع در کشور به اعتدال بیاید، من آماده هستم که از قرقیزستان بیرون روم.
و آیا باقیف از تبدلات نوی دولتی به خاطر دوباره به صدر قرقیزستان برگرداندن او جلوگیری خواهد کرد؟ رئیس جمهور پیشین در پاسخ به این سوال گفت:
«Сөзсүз, себеп дегенде мен айттым, азыр Кыргызстанга кайра бара турган эч кандай шарт жок, мүмкүнчүлүк жок, эми андай оюм».
Албатта, зеро ман гуфтам ки ягон имкони бозгашти ман ба Кыргызстан мавжуд нест ва ин гуна нақша ҳам надорам. Ман ҳамчунин гуфтам ки ин як табодулоти мусаллаҳона буд ки бар асари он одамони бегуноҳ кушта шуданд. Барои комилан рӯшан шудани он ҳаводис вақти тӯлонӣ зарур аст, ва аммо фикр мекунам ки он оқибат рӯшан мешавад. Ин чанд муддатро дар бар мегирад. Агар бачаҳо дар ин мора чизе гуфтанд ва агар коре кардан мехостанд, ман ҳадс мезанам ки онҳо кореро анҷом доданианд, вале ман ҳам пештар гуфтам ки ин гуна ҳадаф надорам.
Ошондой ойлор бардыр, болгон болсо керек, а бирок мен буга өткөндө эле жооп бергем, андай оюм жок деп.
Қурмонбек Боқиев дар аз посух ба суол дар робита ба макони будубоши писаронаш Максим ва Марат худдорӣ кард ва афзуд ки айни ҳол хонаводааш дар вазъи сангин қарор дорад. Ва аммо оё раиси ҷумҳурӣ барканоршуда ба ваъдааш барои барнагаштан ба Қирғизистон содиқ аст ва оё ҳадаф надорад ки ҷонибдоранашро барои оромӣ ва даст бардоштан аз ҳимояаш даъват намояд? Боқиев мегӯяд ки айни ҳол мардум на ба хотири дифоъ аз ӯ, балки барои он ба хиёбонҳо мерезанд ки аз мақомоти محلی و حکومت موقت ناراضی‌اند.
خوب، این محتوای صحبت رئیس جمهوری سابق قرقیزستان قرمانبیک باقیف بود با رادیو آزادی. حالا یک پاره ترانه تقدیم می شود دوستان عزیز و به دنبال آن شما را با سرخطی گزارش های بعدی مجله خبری آشنا خواهیم کرد.
Yeah.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که در امواج کوتاه هم در تلویزیون توسط ماهواره‌های هادبرد و یمال و هم در شبکه جهانی اینترنت با نشانه های cw.azadi.org و cw.azadi.tj قابل دریافت است. و حالا سرخط باز چند گزارشی که در ادامه برنامه صدا خواهند داد. جنگ میان دو کره تا کجا امکان پذیر است؟ کشورهای عالم از سوی کره شمالی ترکنیده شدن کشتی کره جنوبی را محکوم کردند.
زیرامکس چرا بسته شد؟ آیا گلنارا کریموا از فهرست رهبران آینده ازبکستان بیرون شده است؟
و حرف های ناگفته سیفی رحیمزاد از کشتار ادیب معروف تاجیک 10 سال سپری شده است. شما مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم کیومرسی عطا بر دوش داریم. امروز جمعه 21 می سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر پراگا 3:26 دقیقه بامداد است و در شهر دوشنبه 6:26 دقیقه سحر.
و حالا ادامه برنامه. به نظر می رسد که اوضاع میانی کره شمالی و کره جنوبی دیگر باره و این دفعه جدن متشنج می شود. بنا به گزارش مفتشان بین المللی، کشتی چخانن کره جنوبی ماه مارس سال روان بر اثر ضربه تورپدوی کره شمالی غرق شده است. در این حادثه 46 ملا به هلاکت رسیدند. بعد از نشر نتایج تحقیق حادثه چند کشور عالم پخینیان را برای این عمله شدیدا محکوم کردند.
و اما شورای مدافع کره شمالی اتهام کره جنوبی را قطعی رد کرد و هشدار داد که اگر بر پایه حوادث روز 26 مارس با تشدید تحریم های اقتصادی بین المللی روبرو شود، علیه سئول جنگی به اصطلاح واقعی را شروع خواهد کرد. تفصیل این موضوع در گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر نیویورک لطیفی.
ایالات متحده آمریکا از سوی کره شمالی هدف قرار دادن کشتی کره جنوبی را یک عمل بی‌جا و بی اساس خواند و اعلام داشت که بدون شبهه این اقدام برای پخینیان پیامدهای ناگوار خواهد داشت. در این باره فیلیپ کراولی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا خبر داد. از این پیش روبرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفت که این موضوع را با مقامات کره جنوبی بررسی خواهد کرد. این در حالی است که چند کشور اقدام پرخاشجویانه کره شمالی را محکوم نمودند. بنا به گزارش بازجویان بین‌المللی، کشتی چخانن کره جنوبی ماه مارس سال روان بر اثر ضربه تورپدوی کره شمالی غرق شده است. در این حادثه 46 ملا به هلاکت رسیدند. بریتانیا گفت هدف ضربه تورپدو قرار دادن کشتی نظامی کره جنوبی بیانگر بی‌تفاوتی کامل کره شمالی به سرنوشت آدمان است. استرالیا اون رو یک عمل دشمنانه و بی اساس عنوان کرد. ژاپن در نوبت خود اعلام داشت که این حادثه از سرگیری گفتگوهای حل سلاح هسته‌ای با پخینیان را مشکل می‌سازد. چین هر دو کره را به خویشتنداری دعوت کرده گفته است که این حادثه را خودش تحقیق خواهد کرد. این در حالی است که کره شمالی اتهامات کره جنوبی را قطعیان رد کرده هشدار داد که اگر با سبب حادثه 26 مارس با تشدید تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی روبرو شود، با آغاز جنگ واقعی پاسخ خواهد داد. بر پایه گزارش گروه بازجویان بین‌المللی که اخیراً نشر شد، کشتی نظامی چخانن کره جنوبی 26 مارس از ضربه تورپدوی کشتی زیرآبی کره شمالی غرق شده است. بازجویان میگویند که یگان شرح دیگر این حادثه وجود ندارد، زیرا پاره‌های تورپدوی ساخت کره شمالی کشف شده است. مقامندگان این تورپدو در نشست خبری نمایش داده شد. رهبر گروه بازجویان بین‌المللی یون دو کونگ در این باره گفت: تصدیق شد که در این حادثه تورپدوی ساخت کره شمالی با 250 کیلو مواد ترکنده استفاده شده است. روبرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفت که کشورش درباره پاسخ به این عمل تحریک دهنده پخینیان تصمیم خواهد گرفت و اعلام داشت که نیروهای بحری و هوایی آمریکا می توانند به کره جنوبی کمک کنند. اما مایکل مولن رئیس ستاد متحده آمریکا گفت که با وجود تنش‌ها در منطقه، نیروهای آمریکا در کره جنوبی به حالت آماده باش آورده نشدند. لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
دوری نوبتی آزمونی عکس‌ها در صحیفه خبرنگاری مردمی سامانه رادیو آزادی آغاز یافت.
سبقت کنونی به سالگرد صلح تاجیکان بخشیده می شود، ولی در انتخاب موضوع خود را محدود نکنید.
غالبان در روز 27 ایون با دستگاه های عکاسی و تلفن های موبیل قدردانی خواهند شد.
www.azadi.tj
آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجه این وبسایت رادیو آزادی است. مقامات ولایت ختلان از بازداشت باز یک تن دیگر با اتهام عضویت در گروه مسلح غیرقانونی سرهنگ شورشی محمود خدابردیف خبر دادند. گفته می شود ذکر سید مرادوف محض به خاطر جلب افراد جدید به صفی دسته خدابردیف به وادی وخش آمده و ضمن بازپرسی چنین ماموریت داشتن خود را نیز اقرار کرده است. طی چند سالی که از آشوب های ناکام محمود خدابردیف و فرار او از کشور می گذرد، خبری بازداشت افراد با اتهام هم استی با این سرهنگ شورشی هر سری چند وقت به گوش میرسد، ولی این بار خبر در حال نشر میشد که مناسبات تاجیکستان و ازبکستان یک مرحله تنش‌آمیز را سپری میکند و قرار معلوم مقامات دوشنبه هر دفعه در رابطه با سرهنگ خدابردیف انگشت اتهام را به سوی ازبکستان بلند میکنند که خدابردیف و یاران او را پناه داده است. توجه کنید به گزارش خبرنگار آزادی در شهر قرغندپه نصر جان مامورزاده.
دادستانی ولایت ختلان پرونده جنایتی باز یک عضو گروه پلکونیک سیونگر محمود خدابردیف را به دادگاه ولایت ختلان ارسال کرد. خسرو غورایف مفتش پرونده مذکور از دادستانی ختلان در صحبت با رادیو آزادی گفت ذکر سید مرادوف طبق سه بند کدکس جنایی کشور، یعنی تشکیل واحدهای مسلح غیرقانونی با راه زور آوری، غصب نمودن حاکمیت و اسیان مسلحانه یا اشتراک در آن متهم دانسته می شود. ذکر سید مرادوف که به ادعای دادستانی با هدف جلب آدمان به عضویت گروه غیرقانونی پلکونیک خدابردیف از ازبکستان به تاجیکستان آمده است، اخیراً از سوی کارمندان مقامات انتظامی در شهر قرغان‌تپه بازداشت شده است. مفتش غورایف میگوید نفر متهم هنوز در سالهای 1993-1995 در قسم حربی زیر رهبری محمود خدابردیف ادای خدمت حربی کرده با پلکونیک شورشگر از همان سالها شناسایی داشته است. وی افزود پس از شکست گروه متشکلی که سید مرادوف در آن شامل بود در سال 1997 وی با اهل بیتش به شهر شورچی ولایت سرخاندریای ازبکستان فرار کرده است. اما همدستی سید مرادوف با سرهنگ شورش خدابردیف با این به اتمام نرسیده است.
با مقصد دوام دادن حرکت های اسیان کورونا محمود خدابردیف ماه یانوار سال 2010 سال و زنده تلسون به شهر قرغان‌تپه وارد می شود. هدف و اومدن معلوم نه که تصدیق سوختگی نیست. مثلا مقصد باید اولام جمع میکردن خیلی انفرماسیون قد قدرگی نشد.
حالا ذکر سید مرادوف به حبس پیشکی گرفته شده در محکمه موقتی شهر قرغان‌تپه نگهداری می شود و اما وی به اتهامات نسبتش اعلان شده پورا اقرار نشده خود را بیگناه خوانده است. اسماعیل ابراهیموف وکیل مدافع حقوق سید مرادوف می گوید نفری تحت حمایتش با او گفته است که به مفتشان دادستانی واقعیت حال را بیان نکرده است، چون به منصفانه بررسی شدن پرونده اش اعتماد ندارد. و اما ذکر سید مرادوف یگانه نفر نبوده است که امسال با گمان عضویت در گروه پلکونیک آشوبگر در قلمرو ولایت ختلان به دست افتاده است. همین حالا دادستانی منطقه به تفتیش باز یک پرونده مربوط به پیروی محمود خدابردیف مشغول می باشد. رئیست کارهای داخلی ختلان هم خبر داده بود که در ناحیه قبادیان نفری را با گمان پیروی به گروه غیرقانونی خدابردیف بازداشت کرده است. و اما خانم عدالت حقجو یک ساکن محلی که برادرش در گذشته با جرم عضویت در گروه سرهنگ شورشی مجازات شده است میگوید تا این زمان در ختلان بازداشت شدن شماری افزون پیروان محمود خدابردیف را سبب این است که وی در گذشته سروری بریگاده سواره تیراندازی زودعمل نزد رئیس جمهوری تاجیکستان را در قرغان‌تپه به عهده داشته فرقه نظامی او اصلا از ساکنان این منطقه عبارت بوده است.
افسرانی که خدمت میکردن پیش از همه آنها برای تاجیکستان خدمت میکردن و نمیدانستن که آنها بعد از یک چند سال یا که بعد از این واقعه حتی خیانتکاران وطن میشتابن و برای همین اکثریت آنهایی که میخواستن و وطن برگردن در مثلا غریبه خانه ها پناه میبرن.
با این حال کارشناسان میگن چند مورد دستگیرشوی پیروان خدابردیف در ختلان و سردتر شدن مناسبات دیپلماتی تاجیکستان و ازبکستان در این اواخر میتواند رابطه داشته باشد. دادستانی میگوید گروهی که ذکر سید مرادوف با آن شامل بوده زیر رهبری پلکونیک شورشگر در بوششگو و تمرینگاه های مخصوص شهرهای حیرتان افغان افغانستان و ترمز و منطقه فارش ازبکستان در اواخر سالهای 90 مشقهای نظامی انجام میداده است. مفتشان در پرونده سید مرادوف تاکید کردند که همان افراد الهیده با امور جلب آدمان به گروه غیر قانونی خدای بردیف در ازبکستان سر و کار داشتند. این هم در حالی است که مقامات ازبکستان چند دفعه اظهارات دادند که محمود خدای بردیف با گروه خود در قلمرو آن کشور پناه نبرده است. نصیر جانی مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
بازداشت زکر سید مرادوف در وادی وخش ولایت ختلان با اتهام همدستی با سرهنگ شورشی محمود خدای بردیف. اگر حرف برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
با رادیوی آزادی تماس بگیرید، از جمله توسط اس‌ام‌اس. ماجرای خبری رادیوی آزادی را میشنوید. حکومت ازبکستان اخیراً فعالیت کارپوراسیای زیرومکس را که با زیاد از 40 شرکت خرد و بزرگش رشته های گوناگون و محوری اقتصاد ازبکستان را زیر دست گرفته بود قطع کرد. این شرکت با گلنورا کریموا، دختر رئیس جمهوری ازبکستان، تعلق داشت و بسته شدن هم تخمین های به میان آورده است که این اقدام شاید علیه گلنورا کریموا باشد.
کارشناسان حدس می‌زنند که بسته شدن بیزنس زیرومکس بیانگر کاهش نفوذ دختری رئیس جمهوری ازبکستان و افزایش قدرت نخست وزیر این کشور شوکت میرزیایف است که نیز یکی از نامزدها به وارثی اسلام کریموف به شمار می‌رود. اما تا کجا این گمان اندیشه زمینه واقعی دارند و بسته شدن سوپر شرکت زیرومکس در اصل چی معنا دارد؟ موضوع را همکاری ما سلیم ایوبزاد بر رشته تحقیق کشیده است.
بسته شدن کارپوراسیای خصوصی زیرومکس که بخش عمده اقتصاد ازبکستان و پردرآمدترین رشته های آن از فروش نفت و گاز و طلا گرفته تا صنعت کارکرد پخته و ساختمان انشاءات بزرگ را در دست داشت، در ازبکستان و بیرون از آن نه بحث های حقوق و قانون و حفظ سرمایه گذاری ها، بلکه تحلیل های سیاسی مربوط به جانشین های آینده پرزیدنت اسلام کریموف را به میان آورده است. برخی از کارشناسان این واقعه را علامت افزایش نفوذ سروزیر شوکت میرزیایف در راه به سوی قله قدرت و کاهش شانس های گلنارا کریموا، دختر رئیس جمهور، به اشغال کرسی ریاست جمهوری ازبکستان نامیدند. کارشناس امید جان از تاشکند میگوید:
زیرومکس کمپانیاسینی گلنورا کریموفگه تگیشلی اکنلیگینی
هرچند با گلنورا کریموفا تعلق داشتن شرکت زیرومکس در یگان جا قید نشده است، تمام بخش های آن را اشخاص رهبری میکنند که گلنورا کریموفا تعیین نموده است. بناهن در حالی که کریموفا جایگزین پدرش شمرده میشد و دیرتر نامزدی شوکت میرزیایف همسری زبان ها گشت، می توان تخمین زد که زیرومکس قربانی رقابت های سیاسی بین این دو نامزد و هم علامت کاهش نفوذ خودی کریموف شده است. تارومار زیرومکس تنها به منفیت یک نفر، شوکت میرزیایف است. بناهن تخمین زدن ممکن است که نامزدی شوکت میرزیایف و یا تأثیر شوکت میرزیایف در ازبکستان روز به روز بیشتر می شود.
منابع مستقل در ازبکستان می گویند کارپوراسیای زیرومکس روز 5 می با قرار دادگاه شهری تاشکند و با اتهام نپرداختن قرض 500 میلیون دلاری بسته شده است. اما برخی از کارشناسان چنین احتمال را رد می کنند و می گویند با درآمدی که کارپوراسیا دارد به هیچ وجه قرضدار بوده نمی تواند. برخی دیگر بسته شدن شرکت را به قرارداد فروش گاز ازبکستان به روسیه و درخواست مسکو به تجارت بدون میانه روان ربط می دهند. در گذشته گاز ازبکستان از طریق زیرومکس به روسیه فروخته می شود. اما بجز از گاز، شرکت به فروش نفت، طلا، پخته و میوه و سبزیجات ازبکستان نیز مشغول بود و کنار ماندن آن از تجارت گاز گمان است همه فعالیتش را به هم زند. بسیاری ها زیرومکس را به یک سلطنت الهیده تشبیه می دهند که از سال 2001 به این سو مانند هشت پا به تمام ساحه های اقتصادی و تجارتی ازبکستان وارد شده، مهمترین آنها را از خود کرده است و به یکی از محورهای اقتصادی ازبکستان تبدیل یافته است. از سوی دیگر قطع فعالیت زیرومکس تصمیم یا رید ناگهانی نبوده، تدریجی و با آمادگی پیشکی جریان یافته است. چنانچه هنوز ماه فوریه نزدیک به 700 کارمند زیرومکس از وظیفه برکنار شدند. ماه اپریل مدیر اجرایی ویژه کارپراتسیا میرادل جلالوف به اسپانیا سفر و در آنجا با گلنارا کریموا ملاقات کرد. اخیرهای ماه اپریل به همه شرکت و مؤسسه های مربوط زیرامکس دستور شفاهی داده شد که آخرین گزارش های مالیوی خود را بسپارند و کارمندان اشیاء و کالای خصوصی خیش را از کارگاه ها بیرون برند. یکی از کارمندان سابق زیرامکس در صحبت با بخش ازبکی رادیوی آزادی گفت حال و هوای شکست از اخیرهای ماه مارت و اول اپریل سر شده است. اما این را هم باید افزود که در واقع رسم الحساب بانکی همه شرکت و مؤسسه های کارپوراتسیا سر از 5 می یعنی روزی اعلان حکم دادگاه بسته شدند. با نظر داشت فرایند واقعه برخی از ناظران محلی و خارجی گفتند زیرامکس همچون یک نقب برای کشاندن ثروت و سرمایه های ازبکستان به خارج و جابجا کردن این ثروت های هنگفت در مکان امن وظیفه خود را اجرا کرد و اکنون ناضرور شده است. اما این دیدگاه نیز نه چندان قوی است، زیرا کارپوراتسیا عبارت از ده ها شرکت می توانست با سالها به اندوختن ثروت در ازبکستان مشغول باشد و از سوی دیگر تارماری چنین کارپوراتسیا می تواند صدها سرمایه گذار خارجی را از ازبکستان دل سرد کند. پس آیا می توان گفت پرونده زیرامکس انگیزه های سیاسی دارد؟ چندی از تحلیلگران ترک صحنه کردن زیرامکس را به شک به منفعت سروزیر شوکت میرزیایف می دانند، زیرا اکثر شرکت و کارخانه های این مجتمع اکنون به مالکیت دولت تبدیل می یابند و یک صاحب امتیاز بخش عمده اقتصادیات ازبکستان صحنه را خالی می کند که به سروزیر آزادی بیشتری عمل خواهد داد. اما اگر بستن زیرامکس به خواست خود گلنارا کریموا به وقوع پیوسته هدف از آن تنها پاک کردن نقش های پای باشد، نمیتوان آن را به رقابت های خودرو در ازبکستان پیوندی مجبوری داد. این هم در حالی که اسلام کریموف هنوز وارث تخت و تاج خود را مقرر نکرده است و به چنین میراث بر اشاره نداده است. برخی از کارشناسان حتی با وارث رئیس جمهوری بودن گلنارا شبه دارند. آنها بیشتر نقش کدبانوی کوه طلا یا خزینه دار را به او نسبت می‌دهند که ممکن است برای جاودانه در خارج بماند. افزایش نفوذ میرزیایف در زم زاده استرافشان تاجیکستان که از طرف رقیبانش تاجیک شمرده می شود نیز می تواند تنها ظاهری مسئله باشد. با تکیه بر رفتار گذشته و خصلت های کریموف می توان گفت گسترش جایگاه میرزیایف ضمانت ندارد. کریموف همچون یک دیکتاتور بارها نشان داده است که به این یا آن شخص امکانات های زیاد می دهد و قله های قدرت نزدیک می آورد و در یک شب او را بر کنار زندانی می کند. به هر ترتیب هنوز نه کریموف و نه خود میرزیایف علامت ندادند که کرسی بعدی سروزیر در کاخ رئیس جمهوری خواهد بود. پس چرا زیرامکس به شکل ضربه به گلنارا بسته شد؟ یک تحلیلگر تاشکندی که نخواست نامش ذکر شود میگوید این اقدام بیش از همه به یک سخن اسلام کریموف ربط دارد که نیم سال پیش گفته بود در ازبکستان بایها و کمبغلها وجود نخواهند داشت، همه چیز را باید با هم دید. دیری نگذشته فعالیت خصوصی پزشکان که در حال تبدیل به یک قشر ثروتمند بودند منع گشت. آنها را ابدار کردند که به معیارهای بهداری رعایت نمی کنند. سپس چند هفته پیش نوتاریوس های شخصی غیر قانون اعلان شدند. آنها را ابدار کردند که در بین دارا و بینوایان فرق قائلند و به خلافکاری ها راه می دهند. در چنین فضا کریموف نمی توانست درخشان ترین نمونه ثروتمندی از حساب مملکت شرکت زیرامکس را نادیده بگیرد. نه تنها سروری آن بلکه مدیران سطح میانه این پاراتسیا کایها به میلیونران تبدیل یافتند و اتهام قرض نیم میلیاردی برگردان زیرامکس نه تنها سبب مصادره شدن مالکیت آنها خواهد شد، بلکه کلانترین آنها که ممکن است به چهره های مخالف یا دشمنان شخصی گلنارا کریموا تبدیل یابند جسمان از بین خواهد برد. اصلا جمع شدن سرمایه های بزرگ و آن هم نقدینه از طرف اسلام کریموف حیات دیده و صاحب تجربه یک تهدید به امنیت دولت شمرده می شود. بزرگتر از آن یک تهدید به قدرت رهبری عالی. از این زاویه تارماری زیرامکس شاید بیشتر به سودی خود کریم و حاکمیتش است تا به سودی هر کسی دیگر.
نظرها به تصمیم بسته شدن شرکت زیرامکس که منصوب به دختر رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف می باشد.
مجله خبری رادیو آزادی است که روی امواج کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون از طریق ماهواره هاتبورد و همچنین ساعت‌های 3 و 4 بعد از ظهر به وقت دوشنبه از طریق ماهواره یمن قابل دریافت است. دوستان عزیز، در ادامه برنامه ما گزارش و صحبت‌های جالب نیز هست که پس از شنیدن یک ترانه تقدیم می‌شود. با ما باشد.
Love Jesus, oh, but they on this dark. خخ بجیم بزن بزن چرخ بزن رقص بکن جانی من بزن بزن چرخ بزن رقص بکن جانی من عزیزم آشنایی من بیا بزن بزن چرخ بزن رقص بکن جانی من بزن بزن چرخ بزن رقص بکن جانی من بزن بزن چرخ بزن رقص بکن
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. امروز جمعه 21 می سال 2010 میلادی است. از روزی سوی قصد بجان سیف رحیمزاده فردی ادیب معروف و رئیس وقت کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان 10 سال سپری شد. شام 20 می سال 2000 قاتل با سیف رحیمزاد در درامدگاه منزل زیستش در شهر دوشنبه سه تیر زد.
و اما سید قاسم ببینه تا هنوز سبب ها و عاملان کشتار این مرد واقعا هم بزرگ ادیب معروف معلوم نشدند و هرچند دادگاه شهر دوشنبه 3 سال بعد از این حادثه رحیم قلندر و 23 ساله را در قتل سیف رحیمزاد عیبدار و او را به قتل محکوم کرد، اما گناه خود را اعتراف نکردن یگانه مجرم و مرگ پراسرار راننده رحیمزاد یگانه کسی که قاتل را دیده بود سوال هایی را در مورد تا کجا مجازات شدن قاتل واقعی به میان آورده است. موضوع را باشد خبرنگار ما در دوشنبه میلاد پیگیری کرده است.
مقامات تاجیکستان با وجود شک و گمانهای زیاد دیگر باره به تحقیق مرگ مرموز سیف رحیمزاد افردی نویسنده و کارگردان تاجیک و رئیس وقت کمیته رادیو و تلویزیون کشور نپرداختند. در دادگاه عالی تاجیکستان به آن دلیل که این پرونده پوشیده شده است کسی حاضر نشد با ما صحبت کند. به همین منوال تحقیقی که از سوی روزنامه‌نگاران نیز صورت گرفته است تا کنون نتیجه نداده است. آرزو ایسایف از روزنامه‌نگاران تلویزیون سفینه که به تحقیق مرگ سابق رئیس کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان دست زده بود میگوید با جز آن که رسما گفته شد چیزی نوی را آشکار کرده نتوانست و به همین منوال برنامه‌اش هم روی نشر را ندید و افزود
فقط همون شخصی که فرمایش اجرا کرد به محکمه کشیده شد به همین خاطر یک رشته بسیار پرگیره همین فاجعه همین است که همون فرمایشگر معلوم نشد.
سیف رحیمزاد افردی 10 سال پیش بیگاه 20 می سال 2000 در شهر دوشنبه در درآمدگاه خانه خود از 3 تیر تفنگ بی صدا کشته شد. دادگاه در قتل او رحیم قلندروف 28 ساله را گناهکار و به مرگ محکوم کرد، اما فرمایشگر این قتل تا به این روز معلوم نیست. ضمناً پژوهشگران قتل سیف رحیمزاد افردی در چند مورد بر حقیقت حکم دادگاه به شک و گمان پیچیدند. قبل از همه نامعلوم مانده است که تفنگ بی صدا از کجا به دست قاتل رسیده و تیرهای تفنگی که به تفتیش پیشنهاد شده است با تیرهای از جسد مرحوم گرفته شده موافقت نکردند. شک دیگر در آن بوده است که راننده سیف رحیمزاد به طور مرموز خود را از آشیانه چهارم وزارت کارهای داخلی به زمین افکنده است. سوم گمان بعد از آن پیدا شد که در شاهدی روزنامه‌نگاران در دادگاه هنگام سخن آخرین قاتل با خطاب به اهل عائله سیف رحیمزاد گفته است من پدری شما را نکشتم. قدرت افردی پسر سیف رحیمزاد میگوید با حکم دادگاه اکتفا کرده است و دیگر در پی معلوم کردن فرمایشگر قتل پدرش نشده است.
همه حکم که برآوردن همه خیلی هست با همین چیز باور میکنید همین گفتن همین خیلی راست هم خیلی هست.
رحمان میرعلی‌زاده که در زمان رهبری سیف رحیمزاد افردی در کمیته رادیو و تلویزیون کار میکرد میگوید او واقعا کار کمیته را با جلب کردن متخصصان خوب تغییر داد و باطل است که مرگ او با فعالیت دولتیش ربط داشته باشد.
اگر
نفر یک ادامه بود که کار خودش هم میکرد و هر کاری چیز چی نبود، اصلا کار شما کار وظیفه‌ای رادیو و تلویزیون هم این چیزا بودن، چیزی که بیگون سر این مسئله ها رو بیتا داشته باشه ما هیچ نمیکردیم.
اما زیبا افردی همسر سیف رحیمزاد افردی میگوید باور دارد که فرمایشگر قتل همسرش روز خوش را نخواهد دید و او را به خدا سپرده است.
این چیزا وقت نشون میدهد، برای که همون فرمایشگر عنیق تو کردی همین گفتم با حضرت قدرت نیست، برای همین این چیزا وقت نشون میدهد. خیلی اینا زندگی میگم که بازم دوام دارد، من نمیبینم شما نمیبینید، فرزندو هستن نبیره ها هستن، این چیز یک وقت روی او میبر اومدگیست.
سیف رحیمزاد افردی مؤلف مجموعه حکایه های ستاره های سر تنور و از یادها را یک نویسنده نوگرا در ادبیات تاجیک می شمردند. همچون کارگردان نیز با فیلم ستاره های سر تنور نوگرایی خود را ثابت کرد. همچون رئیس کمیته رادیو و تلویزیون نیز با برخورد نوگرایانش تا به حال به یاد آورده می شود. اما یک نکته را هم یکی از همصحبتان ما هنگام آماده کردن این گزارش بیان کرد که اگر پلیدی های زیاد سیاست در حق ملت تاجیک کرد، نمونه برجستش مرگ سیف رحیمزادی افردی بود. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
سالهای به جواب بعد از 10 سال کشتار ادیب معروف تاجیک سیف رحیمزادی افردی.
و در این لحظه برنامه شنونده های عزیز، ما به سراغ فاطمه غلامова، هنرمند شناخته تئاتر و سینما می رویم که بیشتر از 50 سال عمر خود را صرف هنرنمایی کرده است. وی حالا در تئاتر به نام لاهیتی در پایتخت کار میکند و همزمان در فیلم هایی که تازه به نوار گرفته میشن نقش می آفرد. اما او از آن نگران است که در تئاترهای تاجیکستان امروزها اکثرا هنرمندانی به اصطلاح آفتاب سر کوه نقش می آفرند و در سالهای آینده این تئاترها به کمبود کادر روبرو خواهند شد. در صحبتی که بعد بازگشت است از آمریکا و فاطمه غلامова داشتیم، اول از حال و فعالیت های ایجادی او پرسان شدیم.
من چه حال و احوال دارم؟ شکر خدا قطار مردم چه زندگی مردم دارد، من هم همون خیل مردم خورسند باشد، البته قیومر جان من هم خورسند، چون که اینها همشری های من، برادر های من، برای همین حال و احوال بد نه، خوب است. فرزند های نیکی که خدا به من داد است، من خیلی از فرزندم راضی هستم، از زندگیم راضی هستم، خصوصی کارم با حاضر. مثلا یک سپیکتکل موند برز جون در تئاتر مایکوفسکی با عنوان نیدو، یعنی اسپاوید نیدو، اونجا من بند بودم، نقش من خیلی وسبین بود. مادری که دختری یگانهش گم میکند و دخترش میبرن زنا میکنن و به قتل میرسانن، مادری که نیم دیوانه و نیم هوشیار، نهایت نقش وسبین که این سپکتکل ما در تئاتر مایکوفسکی خیلی زیاد بازی کردیم. بعد 2 سال پیش پاریس ببردیم و پاریس به ورزجان اونجا کتابش چاپ شده که بود، اونجا ما بردیم هم سپکتکل. تماشابین ها خیلی خوب قبول کردن، قریب باور کنید قریب 16 بار ما تعظیم به دعوت کردن، قریب 40 منت درست استاده به ما کفکوبی میکردن.
اما در حال حاضر روی چی نمایشنامه های کار میکنید؟
حاضر همکورسی من احمد خانوف تورخون یک اثر نوشته است در باره خودی ما همکورس ها، همین حاضر شروع کرده است، حاضر من همون جا بند استم، یعنی خودم در نقش خودم، مایرام ایسایی و در نقش خودش، ناصر حسن نقش خودش، تو را خالم اونجا نقش خودش، یعنی که حاضر همین است ما شروع کردیم، هر روز همون جا بند استم.
این اثر هستن در باره چه قصه میکنه؟ در باره روزگار دانشجوی شما امان در باره چه؟
بله، این اثر و اول که خواست که در باره همه همکرسوی خودش نویسد، یکم قسم مش تماما درباره حاضر زمان زندگی، مثلا درباره بعضی کمبودی های ما، که یعنی که ما من که جوان بودیم آمدیم 50 سال شد ما در تئاتر لاهوتی کار میکنیم، یعنی که در 50 سال ما چیکار کرد. اونجا هست جمله ای که میگوت که من که عمر ما رو به نشیب میرود، من افتاب سر کوه شده، من چیکار کریم.
با وجود اینکه شما در تئاتر در نمایشنامه های تئاتری نقش آفریدید، نقش بازی کردید، و من اگر اشتباه نکنم شما در چند سال اخیر چند فیلمی که تازه ثبت کردن بچه های ما، کارگردان های ما، شما در اونجا هم بعضی نقش ها را اجرا کردید. عموما فعالیتتون طول این مدت در بخش سینما چطور بود؟
اکنون همین یک سال اخیر قیمر جان من در فیلم عمان پیش بسیار در دوبلاژ بند بودم، ترجمه میکردم از روسی یا از هندوگی به تاجیکی، نقش نمی آفریدم برای چه سببش؟ اون وقت جوان بودم، خیلی بسیار تکلیف میکردن رول های اساسی با یا که دویوم با رفته نمیتوانستم برای که کودکان میدم. من اگر که روم اکسپیدیسیا دو ماه سه ماه من فرزندام و من در رفته نمیتوانستم. برای همین اینجا میرفتم روزانه دوبلاژ میکردم، ترجمه میکردم، میامدم باز شب تئاتر با. چهار سال شد یا زیادتر یا کمتر فیلمی کارون حجمی اووره با من. اونجا من نقش افریدم قریب یک 8-9 مملکت با ما گران پری گرفتیم. یک نقش دیگر در یک فیلم دیگر افریدم، بعد یک نقش خردکک با وقتی که بالای شهر بارون میبارید.
اشتباه نکردم شما در فیلم بهوده خورم میکنی در همین هم نقش بازی کردید؟
نقش نه کیومرث جون، پیش از رفتنم خارج دعوت کردن من، گفتن که اوچه جون همی هیل یک نقش هست، نقش برنو اپا، برنو احمدو احمدو. من اول گفتم وقتم نیست و اونو وی، گفتن که نه التماس شما موافق میبید. خیمه روزی شدم، ساعت 9 میرفتم، 10 روز با تو یکمو کار میکردیم، بعد عبید، بعد با تو ساعت 9 شب.
شما تنها نفری بودید که تا امروز گرانپری رو برای اجرای بهترین نقش زنی تاجیک در آزمونی اورو آسیا دریافت کردید. آیا قدردانی هم شدید نشدید یا چطور؟
یک تامینا نیوز و سوچی با گرانپری گرفت، خیلی کابزون تبریک کرد. این تبریک و تبریک تو پرزیدنت رفت. گفتم راست تو حتی پرزیدنتم از وای کنسرتو با گفتن این تبریک و تبریک. لیکن من تاریخ تاجیکستان با یورو آسیا گرانپری گرفتم، من وزارت فرهنگ یک کس تلفن کرد تبریک نکرد.
یک نوع به تفاوتی به فرقی نسبت به این پیشرفت ها
به حرمتی که من رو برای خانه من وزارت فرهنگ تو حتی تلفن قطعی نگفتن که فاطمه پا عبر تاجیکستان یکمین زنی که در تاریخ تاجیکستان گرانپری یورو آسیا گرفت.
تشکر فاطمه غلامова، هنرمند شناخته تئاتر و سینمای تاجیک بود که همکارم کیومرث با او درباره حال و احوال و فعالیت جدیش صحبت میکرد. و اینجا شنوندگان ارجمند، نشر اولی مجله خبری رادیوی آزادی پایان مییابد.
در ادامه برنامه نشر فشرده اخبار جهان و سپس مجله های فرهنگ و اندیشه و جهان ورزش و همچنین ویژه گفتار آینده ساز میوزیک تقدیم خواهد شد.
امیدواریم که در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی باقی خواهد ماند.
دلبری نازنین قدر است زبنده تو را لباسی اطلا، دلبری نازنین قدر بنده تو را لباسی اطلاست، جانانه من فقط توی بست، چشمک ده من بسوی هرکست، جانانه من فقط توی بست، چشمک ده من بسوی هرکست. سیریش خنگ است من داده دیدم.